بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از ایران خواست جزئیات بیشتری را در مورد برنامه هسته‌ای خود فاش کند. محمود محمد البرادعی روز دوشنبه در مقابل 35 عضو هیئت مدیره آژانس تاکید کرد با وجود بهبود شفافیت در برخی زمینه‌های برنامه هسته‌ای ایران، این برنامه همچنان مایه نگرانی است. آقای البرادعی پیشتر گزارشی را ارائه داد که در آن اشاره شده است تحقیقات نظامی ایران می‌تواند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی با رد کردن این گزارش آن را تقلبی و سیاسی توصیف کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به سفر تاریخی دو روزه خود به عراق پایان داد و بغداد را به مقصد تهران ترک کرد. او در این سفر خواستار خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از عراق شد. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد با دمیتری مدودف رئیس جمهوری منتخب روسیه در منافع مشترک دو کشور همکاری خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد در زمینه‌هایی همچون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مقابله با تروریسم و تبهکاری به نفع هر دو کشور خواهد بود. سخنگوی کاخ سفید در مورد مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری روسیه سخنی نگفت. به همین حال یک هیئت مجمع پارلمانی شورای اروپا میگوید انتخاب شدن آقای مدودف انعکاس خاص مردم روسیه است. با این حال این هیئت تاکید کرده است دسترسی محدود به رسانه‌ها عادلانه بودن کلیه انتخابات را زیر سوال می‌برد. و ارتش آمریکا روز دوشنبه دست کم دو موشک به خانه‌ای در یک شهر جنوبی سومالی پرتاب کرد. ارتش آمریکا این حمله را اقدامی علیه تروریست‌های شناخته شده توصیف کرد.
مهدی جاوید خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تازه‌ترین تحولات در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. ادامه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا. نگاهی به فیلم موفق 4 ماه و 3 هفته و 2 روز. و گزارش‌های دیگر. در حالی که امروز در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین موضوع هسته‌ای ایران در دستور کار جلسه شورای حکام آژانس قرار می‌گیرد، در مقر سازمان ملل در نیویورک شورای امنیت آماده می‌شود قطعنامه سوم و تحریم‌های جدید علیه ایران را به تصویب برساند. نیوشا بقراطی گزارش می‌دهد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه و در جریان نخستین روز از نشست شورای حکام آژانس گفت که باید بررسی کاملی درباره گزارش‌های مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام شود، گزارش‌هایی که ایران آن را رد می‌کند. محمد البرادعی که در نشست شورای حکام آژانس در وین سخن می‌گفت، اتهام پیشرفت‌های نظامی هسته‌ای ایران را اتهامی بسیار جدی خواند و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به صورت فعال و داوطلبانه با آژانس همکاری کند.
I urge Iran to be as active and as cooperative as possible in working with the agency to clarify this matter of serious concern.
هرچند او در ادامه افزایش همکاری تهران با آژانس در حد فعلی را ستود، اما همچنین خواستار آن شد تا جمهوری اسلامی به گفته او سنگ اندازی در مسیر بازرسی ها را متوقف کند. دستور کار اصلی نشست شورای حکام آژانس که از صبح دوشنبه آغاز به کار کرد و به مدت یک هفته دیگر نیز ادامه دارد، ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و گزارش اخیر محمد البرادعی درباره همین مسئله است. مدیر کل آژانس حدود 10 روز پیش در گزارش خود اعلام کرده بود که گرچه ایران به پرسش‌ها درباره گذشته برنامه اتمی‌اش پاسخ داده، اما همچنان از پاسخگویی به برخی نکات که مربوط به فعالیت‌های احتمالاً نظامی است امتناع کرده. آژانس میگوید بر اساس اسنادی که در اختیار آن قرار گرفته، ایران در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می‌شوند، فعالیت زیادی داشته است. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، اما این اسناد را جعلی و ساختگی خواند. او همچنین گفت صدور هر گونه قطعنامه شورای امنیت تیری به قلب آژانس بین المللی انرژی اتمی است. انتظار می رود که ساعتی پس از این نشست، شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس سومین قطعنامه تحریم ها علیه ایران را به رأی بگذارد. پیشنویس قطعنامه سوم به خاطر مخالفت تهران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و رد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت به رأی گذاشته می‌شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند، همراه با آلمان از قطعنامه پیشنهادی تشدید تحریم‌ها حمایت کردند و انتظار می‌رود که این قطعنامه به تصویب برسد. پیشنویس قطعنامه سوم تحریم‌ها خواهان انسداد دارایی شرکت‌ها و افراد دیگر مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است و همچنین در مورد برخی از مقامات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز ممنوعیت مسافرتی اعمال خواهد کرد. این پیشنویس همچنین در پی اعمال محدودیت‌هایی در زمینه تجارت کالاهای خاص با ایران و احتیاط شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در زمینه معامله با بانک ملی و بانک صادرات ایران است.
گزارشی بود از نیوشا بقراتی.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های سراسر کشور، دستورالعمل‌های جدیدی در ارتباط با پوشش تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران، اوضاع عراق، انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگر موضوع‌های حساس داخلی و بین‌المللی ابلاغ کرده است. در این نامه که از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده، از رسانه‌ها خواسته شده در انعکاس تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل را دخالت در امور داخلی ایران توصیف کنند و تاکید شود که تحریم‌های احتمالی بیشتر بر استمرار حمایت مردم از سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد داشت. ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار در ایران، در یک گفتگوی تلفنی با رادیو فردا اعمال محدودیت‌های جدید رسانه‌ای را نشانه ضعف دولت در همان مواردی می‌داند که موضوع سانسور و محدودیت واقع شده‌اند. ماشاءالله شمس‌الواعظین.
ببینید، هر بخشنامه‌ای، من خدمت شما بگم، چون در قانون مطبوعات ما داریم که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق اعمال فشار به مطبوعات برای انتشار یا عدم انتشار یک خبر یا یک مطلب رو نداره. بنابراین اگه معاونت مطبوعاتی بخواد مقید باشه به قانون، انتشار یا صدور هر گونه بخشنامه و اینها برای تعیین تکلیف برای نشریات و رسانه‌های گروهی این غیر قانونیه و تحت پیگردم قرار میگیره، مقامی که صادر کننده این بخشنامه است. بنابراین معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور مطبوعات بدونه که این عملش غیر قانونیه و اگر ما جامعه سالمی داشتیم و جامعه قانونمند داشتیم، خود این شخص یعنی معاون مطبوعاتی تحت پیگرد قانونی قرار می گرفت به خاطر صدور همین بخشنامه ها یا دستورالعمل ها. ما همه باید ملتزم به قانون باشیم. التزام قانونی هم برای مطبوعات و هم برای مقامات ایجاد امنیت میکنه. در غیر این صورت جامعه ناامن میشه و به لحاظ روانی دچار مشکل میشه، نمیدونه کدوم یک از این دستورالعملها قانونی است و کدام یک از اونها غیر قانونی است. این یک نکته. نکته دوم، به نظر من دولت آقای احمد نژاد هنگامی که مبادرت میکنه یا متوسل میشه به این شیوه ها، یعنی شیوه صدور دستورالعملها برای یک سویه کردن شاهراهای اطلاعاتی یا شاهراهای رسانه‌ای، به نظر من این یه علامتی میده غیر مستقیم که من در این زمینه‌ها ضعیفم و دچار بحرانم. اگر ضعف و بحران دستخوش به اصطلاح این حوزه‌ها شده باشه و اینها، دولت باید از مردم و رسانه‌های گروهی و نخبگان کمک بخواد در این زمینه ها به یاری دولت بپردازن و با یاری کردن دولت و اینها راه برون رفت از بن‌بست های احتمالی چه بر سر راه پرونده هسته‌ای چه مسائل دیگر در سیاست خارجی یا سیاست های داخلی. در این صورته که تعامل مثبت بین بدنه روشنفکری و بدنه رسانه‌ای کشور و دولت آغاز میشه. در غیر این صورت شکاف ایجاد میشه و این شکاف ممکنه به رودرویی منجر بشه، نه اعتماد رسانه‌ای وجود داشته باشه به دولت و دستورالعمل‌هاش و نه اعتماد از سوی دولت به رسانه‌ها وجود داشته باشه که این اتفاقاتی که میبینیم، دستگیری، تعطیلی‌ها، نمی‌دونم لغو امتیازها و اینا، همین چیزایی که ما میبینیم علامتی از وجود بحران در عرصه رسانه ها از یک سو و از روابط موجود بین صاحبان رسانه و دولت و حکومت از سوی دیگر میده و این غلطه و به نظر من میتونه آینده مخاطره آمیزی داشته باشه برای هم رسانه های کشور و هم دولت.
گفتگویی بود با ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در ایران. سه روز پیش از آن که جایزه بنیاد اولاف پالمه در سوئد به پروین اردلان، یکی از فعالان حقوق زنان، اهدا شود، ماموران امنیتی در تهران از خروج خانم اردلان جلوگیری کردند. پروین اردلان این جایزه را به پاس فعالیت‌های مدنیش در زمینه حقوق زنان دریافت کرده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
قرار بود پروین اردلان از فعالان حقوق زنان روز ششم ماه مارس جایزه اولاف پالمه را در استکهلم دریافت کند. خانم اردلان امروز توانست از گیت‌های بازرسی فرودگاه عبور کند، اما پیش از آغاز سفر از انجام آن باز ماند.
وارد هواپیما شدم، از اونجا اسمم رو صدا کردم، کارکنند احساس گفتن که من باید از من خارج بشم از هواپیما. اونها هم تاکید داشتن که مشکلی وجود نداره به لحاظ قانونی. در نتیجه من اومدم بیرون و بعد من برگه رو دادن، پاسپورت من رو گرفتن، گفتن به دستور دادستانی هستش که شما ممنوع خروج شدین. برگه به من دادن که گفتن برای رسیدگی به پرونده مطروحتون باید 72 ساعت بعد از دریافت این نامه توی یکی از این روزهای اداری آفریقا.
چند روزی پس از اعلام نام پروین اردلان به عنوان برنده جایزه اولاف پالمه سال 2007 میلادی، او از سوی دادیاری امنیت دادسرای تهران احضاریه‌ای دریافت کرد. خانم اردلان در مراجعه به دادگاه انقلاب نتوانست با قاضی پرونده ملاقات کند، اما مسئولان قضایی به او اطمینان دادند که خطری متوجهش نیست. پروین اردلان این احضاریه را در شرایطی دریافت کرده است که همچنان پرونده اول او که مربوط به تجمع خرداد 1384 در میدان هفته تیر تهران میشد در مرحله تجدید نظرخواهی به سر میبرد و پرونده دیگرش در ارتباط با تجمع اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب مرحله صدور حکم را طی میکند.
حالا امروز میبینم که به من مجددا میگن که پرونده‌تون مطروحه بوده و شاید به این دلیل بوده که مثلا میخواستن از دفتر من ممانعت بکنن.
پروین اردلان 41 ساله که فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری است و اکنون در رشته مطالعات زنان تحصیل می‌کند، از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به شمار می‌آید. بنیاد اولاف پالمه در اواخر دهه 80 میلادی به منظور قدردانی از تلاش‌های بشردوستانه اولاف خواکیم پالمه، نخست وزیر سوئد، یک سال پس از ترورش تأسیس شد. پیر شوری، رئیس این بنیاد، اقدام مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی را نکوهش کرد.
ما از این اقدام تهران شدیداً متعجب شدیم. دیم چرا که این تحت هیچ شرایطی یک جایزه سیاسی به شمار نمی رود. این جایزه به افراد وطن پرستی اهدا می شود که برای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در کشورشان تلاش می کنند. از همین رو ما قصد داریم مراسم اهدای جایزه به خانم اردلان را همان گونه که از پیش برنامه ریزی شده بود روز پنجشنبه در استکهلم برگزار کنیم. ما البته با مقامات ایرانی در استکهلم تماس می‌گیریم و همچنین این مسئله را با وزارت خارجه سوئد هم در میان گذاشته‌ایم.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران امور ایران، در سالهای اخیر همواره با نزدیک شدن به هشتم ماه مارس، روز جهانی زن، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی سخت گیری‌های خود را پیرامون فعالیت‌های برابری خواهانه زنان افزایش دادند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. صدها کارگر فصلی کارخانه نیشکر هفت‌تپه با تجمع در محوطه کارخانه اقدام به اعتصاب کرده و حقوق و مزایای معوقه خود را درخواست کردند. این کارگران که به کارگران نیبور معروفند پس از آن که نتیجه ای از رایزنی های اخیر با مدیریت شرکت نگرفتند، دست به این اقدام اعتراض‌آمیز زدند. ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار مستقل در خوزستان، در گفتگویی با رادیو فردا بر صنفی بودن مطالبات این کارگران تأکید می‌کند.
حدود 2 ماه الان کارگرها حقوق نگرفتند. چند بار کارگرها مراجعه کردند به مدیریت و مدیر عامل، خب عنوان کردند که ما حقوق شما رو تا چند روز آینده میدیم و آخرین مهلتی که تونستن بگیرن برای چند روز گذشته بود که پرداخت نکردن حقوق کارگرها، که با توجه به ایام نوروز که هست و مخارجی که قطعا ما ایرانی ها در این ایام داریم. خب کارگرها دست به اعتصاب زدند، کارگرهای البته نیبورسیا، اون 1100 نفر کارگر فصلی، چون شرایط اونا بسیار شرایط مشقتبار و به لحاظ مالی پایین تری هستن، چون به صورت فصلی استخدام میشن. 1100 نفر از این کارگرها اعتصاب کردن در کمپ معروف به کمپ نیبورها و خواستهاشون هم پرداخت حقوق 2 ماه و مزایا که شامل پاداش و عیدی میشه. ما بقیه کارگرهایی که در بخش های داخلی هم کار میکنن، اونا هم با توجه به وعده‌ای که مدیر عامل داده نسبت به پرداخت حقوق در روزهای آینده، که اگر در این تاریخ هم به کارگرها پرداخت نشه حقوقشون، اینا هم قطعا به جمع اعتراض کننده ها و اعتصاب کننده ها اضافه خواهند شد.
این نخستین باری نیست که کارگران نیشکر هفت‌تپه برای درخواست حقوق معوقه‌شون دست به اعتصاب میزنند. آیا مدیران هفت‌تپه هیچگاه دلیلی برای دیرکرد پرداخت مطالبات کارگران اعلام کردند؟
مبحث شکر یک مبحث کلانه. وقتی دولت با این تعرفه‌های پایین گمرکی شکر رو با یک سیاست بازی اجازه میده که اون مافیای شکر رو وارد کنن، مدیران مبحث شکر که مدیران شاید درجه 2 یا 3 در استان خوزستان باشن، نمیتونن به اون شکل واقعی جواب قانع کننده یا کارشناسی رو بدن. خب کارگرها هم که اونقدر مباحث کارشناسی رو نمیخوان، کارگر حقوقش رو میخواد و غیر از این چیزی رو متوجه نمیشه.
آقای عابدینی، در پی اعتصاب‌های پیشین کارگران هفت‌تپه تعدادی از فعالان کارگری دستگیر و زندانی شدند. آیا این جو امنیتی همچنان وجود داره؟
اعتصابات در شرایطی داره صورت میگیره که بسیاری از فعالان کارگری هفت‌تپه به نام های آقای جلیل احمدی، فریدون نیکوپر، محمد حیدری مهر، رمضان علیپور، آقای نجات تعلی و از جمله خود من، یک پرونده قطوری برای ما تشکیل شده در دادگاه انقلاب شهرستان دستور که همگی ما با قید ضمانت و وثیقه آزاد هستیم. هدف دستگاه‌های امنیتی این بود که با دستگیری افراد از جمله خود من، این بود که این اعتراضات و این اعتصابات تمام بشه، ولی میبینیم نه، این اعتصابات و این اعتراضات ادامه داره و روز به روز هم داره شدیدتر میشه. نکتهش اینه که ما باید به مردم بگیم یا به خود دستگاه امنیتی بگیم که کارگر اون انگی که بهش میخوره تو دادگاه انقلاب تبلیغ علیه نظام، اصلا چنین چیزی نیست. کارگری چه پلاکارد نزده که من جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، نیومده که در سیاست‌های کلان نظام اعتراض کنه، نه، کارگر حقوقش رو میخواد. این تبلیغ علیه نظام نیست. بسیاری از این دوستای ما که به دادگاه اومدن یا احضار شدن به دستگاه امنیتی، همه اینا یا توی پرونده‌های سوابق فعالیتشون جانبازی دارن. کارگری که چند وقت پیش در دفاع مقدس اومده جانباز شده، امروز حقوق بهش نمیدن، اعتراض میکنه. خب این تبلیغ علیه نظام نیست، این اقدام علیه امنیت نیست. متاسفانه اینا اینو نمیخوان بفهمن و با پرونده سازی سعی میکنن فقط به اهداف و خواسته های خودشون برسن. کارگر فقط اعتصاب میکنه که یک لقمه نون سر سفره زن و بچهش ببره و لا غیر.
گفتگویی بود با ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار در خوزستان. اما در مورد وضعیت کارگران و خواسته های صنفی آنان، مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد که میشنویم.
کارگران در ایران فاقد تشکیلات مستقل صنفی است. آنها نماینده ای ندارند که از حقوق مشروعشان دفاع کند. جلوی کارگر قرارداد سفید میگذارند تا امضا کند، یا آنکه چک سفید امضا از کارگر میگیرند تا هر طور که خواستند با او رفتار کنند و حق اعتراض را از او سلب کنند. اینها را صدیق سبحانی گفته است. آخرین کارگری که تنش به جرم شرکت در تظاهرات آرام اعتراضی روز کارگر اخیراً با شلاق آشنا شد. وی ادامه می دهد. ما کارگران دنبال تشکیلات مستقل کارگری هستیم. که بر اساس مقابل نامه های بین المللی تشکیل شوند. مقابل نامه هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز آنها را امضا کرده است. دولت باید به این مقابل نامه ها عمل کند، اما نه تنها عمل نکرده بلکه جلوی اعتراضات کارگران را می گیرد. اصلا به دردها و مشکلات کارگران توجه نمی شود که در چه فقری دست و پا می زنند و زندگی می کنند. صدیق سبحانی کارگری که شلاق خورده است، بی اعتنا به درد ناشی از ضربات شلاق می گوید: در کارخانه نساجی کردستان که من در آن مشغول به کار هستم، در گذشته حدود 780 کارگر بودیم که 600 نفر را به بهانه‌های مختلف اخراج کردند و حالا که 180 نفر هستیم که کار می‌کنیم، با مشکلات زیادی روبرو هستیم. کارگر شلاق خورده در خاتمه می‌گوید: تا زمانی که کارگران تشکل یا سندیکا و یا اتحادیه مستقل خود را نداشته باشند، از این اسارت خلاص نخواهند شد. اینها را یک کارگر که آثار ضربات شلاق را روی بدن دارد میگوید. اینها را یک کارگر متدین میگوید. خواستش براندازی نیست، خواستش به روانی آب و به شفافیت هوای تازه است. تشکل یا سندیکا و یا اتحادیه مستقل می خواهد. همین. آیا این حد از مطالبه انسانی و صنفی بر پایه احکام اسلامی جرم است و حق دارند مؤمنین را به بهانه آن شلاق بزنند؟ این پرسش ها را چه کسانی پاسخ می دهند؟
گفتاری بود از مهرنگیز کار.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون و باراک اوباما در ایالت‌های تگزاس، اوهایو، رودایلند و ورمونت با یکدیگر رقابت خواهند کرد. هومن سیسان.
انتخابات روز سه‌شنبه برای خانم کلینتون سرنوشت‌ساز خواهد بود. این انتخابات در 4 ایالت برگزار خواهد شد، ولی رقابت‌ها بیشتر بر 2 ایالت بزرگ تگزاس و اوهایو متمرکز است. سناتور کلینتون باید در این 2 ایالت برنده شود تا بتواند از شتاب انتخاباتی سناتور اوباما که تاکنون در 11 ایالت به طور پیاپی پیروز شده است بکاهد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، سناتور کلینتون با فاصله کمی در ایالت اوهایو از سناتور اوباما پیشی گرفته است. این در حالی است که در ایالت تگزاس دو رقیب در وضعیت مشابهی به سر می‌برند. معاونان سناتور اوباما در محافل خصوصی گفتند نسبت به پیروزی وی در ایالت تگزاس امیدوارند، اما درباره پیروزی اوباما در ایالت اوهایو مطمئن نیستند. بر اساس نظرسنجی‌ها، کلینتون در ایالت رودایلند و اوباما در ایالت ورمونت پیشتاز است. اوباما که در صورت نامزد شدن و پس از پیروزی در انتخابات نهایی اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا خواهد بود، طی چند روز گذشته به انتقادات سناتور کلینتون و جمهوری‌خواهان مبنی بر کم تجربه بودن وی در سیاست خارجی و مسائل مربوط به امنیت ملی پاسخ گفته است. سناتور اوباما به موضعش درباره جنگ عراق در سال 2002 اشاره کرده، زمانی که وی مشغول مبارزات انتخاباتی برای ورود به سنای آمریکا از ایالت ایلینوی بود و چند ماه بعد آمریکا به عراق حمله کرد. سناتور اوباما کلینتون را مورد انتقاد قرار داده که گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره توانایی تسلیحاتی عراق را مطالعه نکرده بوده. گزارشی که در سال 2002 و در زمانی که کلینتون رأی مثبت به جنگ عراق داد، در اختیار سناتورها بوده است. اوباما با اشاره به این رأی گفت: آنگاه که زمان تصمیم گیری درباره مهمترین گزینه در سیاست خارجی برای نسل ما بود، یعنی حمله به عراق، سناتور کلینتون تصمیم اشتباهی گرفت. این در حالی است که کلینتون در جمع 2000 نفری طرفدارانش در ایالت اوهایو گفت به قصد اصلاح مشکلات اقتصادی در این ایالت و دیگر ایالت‌های صنعتی در غرب مرکزی آمریکا را دارد. سناتور کلینتون به طور کنایه‌آمیزی گفت برای برخی از مردم این انتخابات بر اساس احساسات و بر اساس سخنرانی ها تعیین می شود. وی به انتقادات پیچین خود اشاره کرد که گفته بود سناتور اوباما بیش از سخنان زیبا چیزی برای عرضه ندارد. هیلاری کلینتون بار دیگر تاکید کرد وی انتخابات را چنین نمی بیند و خواهان ارائه راه حل است.
گزارشی بود از هومن سیسان. چهار ماه و سه هفته و دو روز نام فیلم مستقل و کم هزینه یک کارگردان رومانیایی است که تاکنون توانسته است در معتبرترین فستیوال‌های سینمایی دنیا جوایزی چون نخل طلای کن را تصاحب کند. این فیلم به تازگی در سینماهای آمریکا به روی پرده رفته است. مانیا منصور.
روزهای پایانی حکومت چاوشسکو، آخرین رهبر دوران کمونیستی رومانی و آخرین روزهای فروپاشی کمونیسم در این کشور است. دو دختر جوان دانشجو که در بخارست هم‌اتاقی هستند برای کاری تدارک می‌بینند، کاری که به نظر خطرناک می‌رسد. یکی از دخترها حامل است و دیگری به دنبال کسی رفته است که کارش سخت جنین است. و این اتفاق درست در روزی رخ می‌دهد که جشن تولد مادر دوست پسر یکی از دخترها است، اما دختر باید به دوستش کمک کند تا از شهر جنینی که 4 ماه و 3 هفته و 2 روز دارد خلاص شود.
Allo, un demetto se ne va.
Stai sul palco. Stato listito cosa fia tutto bene.
و این شروع فیلم 4 ماه و 3 هفته و 2 روز است که توانست نخل طلای جشنواره کن سال 2007 را که معتبرترین جایزه سینمای جهان است از آن خود کند. این فیلم که در حال حاضر به صورت محدود در سینماهای آمریکای شمالی به نمایش درآمده، با مهارت بسیار مشکلات پیش روی جوانان در اروپای شرقی در دوران کمونیسم را در مقابل چشمان مخاطب به تصویر می کشد. اوتیلیا دختر جوانی است که تازه بعد از 4 ماه متوجه شده که حامل است و نیاز به کمک دارد. گابیتا دوست او به دنبال مردی به نام آقای ببه می رود تا در هتلی ارزان قیمت این کار انجام شود. اما هتل ارزان قیمت جا ندارد و آنها مجبورند به هتل گرانتری بروند. پول عمل را از آدم‌های مختلف قرض کردند، اما مجبورند بخشی از آن را پول هتل بدهند. آقای ببه نیز پول بیشتری را طلب می‌کند و وقتی دخترها را ناتوان از پرداخت پول می‌بیند، درخواست عملی غیر اخلاقی از آنها می‌کند. فیلم 4 ماه و 7 روز روایت تکان دهنده دوستی واقعی بیریا و خالص دختر جوانی است که خود در شرایط سختی به سر می‌برد. او با وجود تمام مشکلات و خطراتی که در سر راه این کار که در آن زمان غیرقانونی بوده است قرار داشته، تا آخر کنار دوست خود باقی می‌ماند و او را تنها نمی‌گذارد. این فیلم دومین ساخته کریستین مانگیو، کارگردان جوان رومانیایی است که با بودجه کم و محدود ساخته شده، اما توانسته تا کنون جوایز معتبر بسیاری از جمله نخل طلای کن و اسکار اروپایی را به عنوان بهترین فیلم و بهترین کارگردانی تصاحب کند. بیشتر صحنه‌ها دوربین روی دست است و باعث می‌شود استراب داخل فیلم به مخاطب نیز سرایت کند و برخی سکانس‌ها با دوربین ثابت فیلم برداری شدند. از دیگر ویژگی‌های این فیلم بازی بی‌نهایت زیبا و تاثیرگذار دو دختر جوان و مردی است که نقش آقای ببه را بازی می کند. فیلم 4 ماه و 7 روز 1 ساعت و 53 دقیقه بوده و محصول کشور رومانی است.
گزارشی بود از مانیا منصور. و در پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی نگاهی داریم به عنوان چند خبر. محمود احمدی نژاد بغداد را به مقصد تهران ترک کرد. آمریکا تعهد کرد با رئیس جمهوری منتخب روسیه در امور مختلف همکاری کند. آمریکا چند موشک به جنوب سومالی شلیک کرد. کره شمالی میگوید مانور نظامی به گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای این کشور لطمه میزند. کلیسای ارتدوکس صربستان و کارگران راه آهن این کشور به تحریم‌ها علیه کوزوو پیوستند و تظاهر کنندگان در پاکستان خواهان آزادی رئیس دیوان عالی این کشور شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را